سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک دیپلمات ارشد هندی با شماری از مقامهای طالبان و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در کابل به طور جداگانه دیدار کرده. آقای کرزی در شبکه اکس یا تویتر سابق دیروز نوشته که در ملاقات با جی پی سنگ در مورد موضوعات افغانستان و منطقه گفتگو کرده است. رئیس جمهور سابق افغانستان از کمک‌های هند با مردم افغانستان سپاسگزاری کرده. در این حال وزارت خارجه طالبان در خبرنامه گفته که امیر خان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با جی پی سنگ نماینده ویژه هند خواستار تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با هند به حیث یک کشور مهم در منطقه شده است. جی پی سنگ همچنین با نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان دیدار کرده. این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق ناوقت دیروز نوشته که آنها در مورد همکاری های اقتصادی، ترانزیتی و تجارتی بین دو کشور بحث کردند. مقام های هند در مورد این ملاقات ها تا هنوز چیز نگفتند. دو معدنچی در اثر انفجار در تونل استخراج زغال سنگ در ولسوالی دره صوف در ولایت سمنگان کشته شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که اجساد قربانیان این رویداد زیر آوار گیر مانده و تلاش ها برای بیرون کشیدن آنها ادامه دارد. گفته نشده که این رویداد دقیقاً چه وقت رخ دادند. پیش از این هم رویدادهای مشابه در معادن زغال سنگ در افغانستان عمدتاً به دلیل عدم توجه به تدابیر ایمنی از کارگران قربانی گرفته بود. حکومت اندونزیا میگوید که 10 میلیون دوز واکسین پولیو یا فلج اطفال را به افغانستان کمک کرده. وزارت خارجه اندونزیا دیروز از این کمک خبر داده. از سوی دیگر رنتو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا در پیام گفت که وضعیت بشری در افغانستان تا هنوز بهبود نیافته است. او با اشاره به ارقام برنامه جهانی غذا افزوده که 23 میلیون و 700 هزار تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. وزیر خارجه اندونزیا همچنین گفت که کمبود امکانات صحی افغان‌ها را با خطر ابتلا به بیماری‌های گوناگون ساری روبرو ساخته است. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده که 3 تن از نیروهای طالبان را در شهر طالقان مرکز ولایت تخار کشته و 4 تن دیگر آنها را زخمی ساخته است. این جبهه در اعلامیه گفته که نیروهایش بعد از ظهر دیروز یک موتر حامل نیروهای طالبان را در چارایی مستوفیت در نزدیک ساختمان ولایت تخار هدف قرار دادند. این ادعا را منابع مستقل تایید نکرده و طالبان نیز تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اداره خدمات امنیتی روسیه ادعا کرده که از یک حمله شاخه ولایت خراسان داعش در مسکو جلوگیری کرده است. رسانه‌های روسی به نقل از این اداره روز پنجشنبه گزارش دادند که اعضای داعش قصد داشتند که بر یک عبادتگاه یهودی‌ها در مسکو حمله کنند، اما مهاجمان از بین برده شدند. روسیه از آنچه که تهدید داعش در افغانستان می‌خواند بارها هشدار داده است. شاخه ولایت خراسان داعش پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست سال گذشته مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور بر عهده گرفته‌اند. بانک مرکزی پاکستان از افزایش 6% قروض این کشور در 7 ماه گذشته خبر داده است. رسانه‌های پاکستانی به نقل از این بانک دیروز خبر دادند که قروض پاکستان از ماه جولای سال 2023 میلادی تا ماه جنوری امسال به 4000 میلیارد روپیه افزایش یافته و میزان مجموعی قروض آن به 64842 میلیارد روپیه رسیده. بانک مرکزی پاکستان همچنین گفته که قروض داخلی این کشور در 7 ماه اخیر از 38 تریلیون روپیه به 42 تریلیون روپیه افزایش یافته، اما میزان قرضه‌های خارجیش از 22 تریلیون روپیه به 22.21 تریلیون روپیه رسیده است. شهباز شریف پس از آن که به تازگی به حیث صدر اعظم جدید پاکستان انتخاب شد، به کمیته اقتصادی حکومت گفته که با صندوق وجهی بین المللی در مورد عقض قرضه‌های بیشتر گفتگو می‌کند. قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا شنبه در دومین بازی یک روزه در امارات متحده عربی با هم مقابل شوند. افغانستان در نخستین بازی این سلسله با تفاوت 35 دوش دیروز برنده شد. افغانستان به تیم مقابل 311 دوش را هدف تعیین کرده بود. در تعیین این هدف بلند، رحمت الله گربز و ابراهیم زدران نقش عمده داشتند. گربز 122 دوش کرد و زدران 60 دوش را انجام داد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که امروز جمعه 8 مارچ روز جهانی زن بار دیگر در افغانستان در حال فرارسید که زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان با محدودیت‌های در حال افزایش روبرو‌اند.
بدبختی زن امروز افغان از عدم حمایت مردان، پدران، برادران و شوهران است که امروز زن در آتش بدبختی و مصیبت و اسارت و بندگی می سوزد.
قرار است سلسله صدور ویزاهای خاص مهاجرت ایالات متحده آمریکا برای افغانها موسوم به اسایبی تا پایان سال جاری میلادی متوقف شود.
اگر این پروسه متوقف شود، ما با یک آینده نامعلوم مواجه خواهیم شد. در پاکستان هم خدا امن احساس نمی کنیم. اگر به افغانستان برم توسط نیروهای طالبان ممکن است که بازداشت، شکنجه یا کشته شوم.
در گزارش تفصیلی هم در مورد اهمیت دهلیز واخان برای افغانستان و نگرانی های چین خواهید شنید.
این نقطه عطف شورای ابریشم بود، آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی و آسیای شرقی را با آسیای غربی در کوتاه‌ترین فاصله وصل میکند.
در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم شنوید.
حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز جمعه 8 مارچ روز جهانی زنان است. این روز بار دیگر در افغانستان در حال فرارسیده که زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان با محدودیت‌های در حال افزایش روبرو هستند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
زنان در افغانستان در 8 مارچ روز جهانی زنان بار دیگر می‌خواهند که محدودیت‌ها بر آنان، به خصوص ممنوعیت بر آموزش و تحصیل دختران، دور شوند. کریمه رحیمیار، یک معلم در کابل، می‌گوید انتظار دارد که دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران در سال جدید تعلیمی 1403 دوباره گشوده شوند.
تقریبا این سال سال سیوم میشه که دخترها از پانتون ها از مکتب ها باز ماندن. به اساس از اینکه ما بتانیم شاهد ازی باشیم در ماه عمل که دخترهای ما دوباره به پانتون ها برن، مکاتب خود پس شروع بکنن، ما از امارت اسلامی میخواهیم که هر چیزتر درهای مکتب و روی دخترها باز بکنن. چون همین دخترها و خانمهایی هستن که قشر بزرگ از جامعه را تشکیل میتن و تمام ابتکارات و شجاعت از جامعه تانه که برای وطن ما افتخار باشن.
از بسته شدن مکتبهای متوسطه و لیسه بر روی دختران در افغانستان حدود 2.5 سال سپری می شود. طالبان در ماه دسامبر سال 2022 پوهنتونها را نیز بر روی دختران بسته کردند. من کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان ممنوع شدن رفتن زنان به پارکهای تفریحی و حمامهای زنانه و بسته شدن آرایشگاههای زنانه نیز بخشی از اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان در افغانستان دانسته می شود. طالبان گفتند که بر رعایت حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند. اما فعالان زن میگویند این حرف طالبان خیلی کلی است. 8 مارچ به زنان در افغانستان چی معنی می دهد؟ کویتا صدیقی، یک فعال حقوق زنان، به این نظر است.
صرف یک نام به نام 8 مارچ به زنان افغانستان وجود داره. ما نمیتونیم که زنان افغانستان مقایسه بکنیم با زنان سایر کشورهای دنیا که امروز روز عید و تجلیل میکنه، چرا که ما روز به نام 8 مارچ نداریم. فعلا کاری با زنان افغانستان صورت گرفته که زنان افغانستان خود در یک زندان فعلا میبینند و اونا از تمام حقوق اولی خود تا محروم هستند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، حدود 10 روز پیش در گزارش تازه‌ای گفت که وضعیت حقوق بشری در این کشور همچنان رو به وخامت است. در این گزارش همچنان به دستگیری دختران و زنان توسط طالبان به دلیل آنچه عدم رعایت حجاب دانسته می شود نیز اشاره شده بود. سازمان‌های حقوق بشری از طالبان به دلیل پالیسی‌های تندشان علیه زنان و دختران در افغانستان پیوسته انتقاد کرده‌اند. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قرار است سلسله صدور ویزاهای مهاجرت ایالات متحده برای افغان‌ها موسوم به اسحوی تا پایان سال جاری میدادی متوقف شود. کنگرس آمریکا این برنامه را برای 338500 افغان اختصاص داده بود که با آمریکایی‌ها کار می‌کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
قرار است سلسله صدور ویزه ویژه مهاجرت ایالات متحده آمریکا برای افغانها موسوم به اسحوی در پایان سال جاری میلادی متوقف شود. وزارت خارجه آمریکا ناوقت روز چهارشنبه گزارش داد که تنها صدور حدود 8000 ویزه اسحوی باقی مانده که تا پایان ماه اگست سال جاری میلادی یا 30مین سالگرد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توزیع خواهد شد. کنگرس آمریکا این برنامه را برای 38500 افغان اختصاص داده بود که با آمریکایی‌ها در افغانستان کار می‌کردند. میتو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در این مورد گفت:
حدود 8000 مورد باقی مانده که می‌توانیم سال روان آن را پروسس کنیم. ما از کنگرس خواستیم که تعداد پذیرش را افزایش و به ما اجازه دهد تا به تعهدات خود در قبال افغان‌هایی که جان خود را برای ایالات متحده به خطر انداختند عمل کنیم.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته که پس از صدور ویزه اسحوی برای افراد باقی مانده بیش از 10000 افغان و خانواده هایشان که برای بررسی نهایی و مصاحبه در خارج از افغانستان قرار دارند نمی توانند زندگی جدید را در ایالات متحده آغاز کنند. این در حال است که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا صدور 20000 ویزه ویژه دیگر را برای افغان‌ها درخواست کرده، اما بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز بعید به نظر می‌رسد که کنگرس آمریکا این درخواست را بپذیرد. بر اساس این گزارش اگر آمریکا صدور ویزه‌های ویژه مهاجرت به افغان‌ها را متوقف کند، ده‌ها هزار افغانی که از 2001 الی 2021 میلادی با آمریکایی‌ها کار کردند در معرض خطر انتقامجویی طالبان در افغانستان قرار خواهند گرفت. با این حال این موضوع نگرانی افغانهایی را برانگیخته است که با نهادهای مختلف آمریکایی کار کردند و پس از حاکمیت طالبان با مراجعه به ویزه ویژه مهاجرت اکنون در افغانستان و یا کشورهای همسایه منتظر پذیرش پرونده پناهندگیشان هستند.
به دلیل تهدیدات امنیتی از ترس بازداشت و شکنجه نیروهای طالبان به اسلام آباد
این فرد که سابقه خبرنگاری دارد و با نهاد آمریکایی به نام SOSI کار کرده میگوید دو سال پیش به این برنامه مراجعه کرده و اکنون 17 ماه می شود که در پاکستان به سر می برد. او به علت آنچه مشکلات امنیتی عنوان می کند و نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
اگر این پروسه متوقف شود ما با یک آینده نامعلوم مواجه خواهیم شد. در پاکستانم خود امن احساس نمی کنم. اگر به افغانستان برم توسط نیروهای طالبان ممکن است که بازداشت، شکنجه یا کشته شوم. کاران آمریکایی در افغانستان و در پاکستان در معرض انتقامجویی نیروهای طالبان قرار دارند. وزارت امور خارجه آمریکا، کنگرس آمریکا در این شرایط دشوار به همکارانشان که در افغانستان دوش و دوش نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کردند و امروز به خاطر کارشان با آمریکایی‌ها جانشان در خطر افتاده، در این شرایط سخت باید با ما همکاری بکنند.
یک تن دیگر از دارندگان پرونده اسحوی در پاکستان که او نیز نمی‌خواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش ذکر کنیم، به رادیو آزادی می‌گوید:
ما مدت 2 سال میشه که به پاکستان هستم. خانه و جای و زندگی خودت با امید ازی که ما را به کشور سوم دعوت کردن که بیاین شما پاکستان از اونجا پیش میره. ما با بسیار ویزه های انگفته گرفتیم، می امکانات نداشتیم، همه چیز خود فروختیم که بتانیم همو خرچ و مصرف و به ویزه و پولش دریافت کنیم. باید به وعده خود وفا کنن، چون اگر کیسا پروسس نشه و اینجا ما به حالت بحرانی میریم و راه برگشت به افغانستان هم پس نداریم.
گفته نیست امریکا ویزه اسحوی یا ویزه ویژه مهاجرت را برای افغان‌هایی می‌دهد که مستقیم مستقیماً با آنها کار کردند و دارندگان این پرونده با ویزا فرصت دارند تا به گونه دائمی در ایالات متحده زندگی کنند. تا کنون هزاران افغان از طریق همین ویزا به آمریکا منتقل شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هزاران افغان که با نهادهای مختلف خارجی از جمله آمریکا تا 20 سال در افغانستان همکاری داشتند و جانشان در افغانستان در خطر بود، کشورشان را ترک کردند. از این میان بیشتر آنها برای طی مراحل پرونده ایشان در کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران به سر میبرند که زندگی دشواری را در این کشورها سپری میکنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
افغانستان از طریق دهلیز واخان حدود 80 کیلومتر سرحد مشترک با چین دارد. آگاهان به این باورند که بهره برداری از دهلیز واخان به سرمایه گذاری گزاف و پلان امنیتی دائمی نیاز دارد که چین را نگران ساخته. همکارم فرشتنگاه در این گزارش تفصیلی به اهمیت دهلیز واخان برای افغانستان و نگرانی های چین پرداخته.
دهلیز واخان در کوههای پامیر بدخشان موقعیت دارد و افغانستان را از شمال شرق به چین، تاجکستان و پاکستان وصل می سازد. این دهلیز یگانه راه ارتباطی میان افغانستان و منطقه شینجیانگ یا کاشغر در چین قدیم است. هرچند از حدود یک قرن هیچ نوع ارتباط رسمی از طریق دهلیز واخان میان افغانستان و چین وجود ندارد، اما اهمیت این دهلیز برای افغانستان مهم خوانده شده. دهلیز واخان چرا مهم است؟ آذرخش حافظی، آگاهی امور اقتصادی و سابق رئیس اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی یا ایکو، به رادیو آزادی گفت:
این نقطه عطف شاهراه ابریشم بود. آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی و آسیای شرقی را با آسیای غربی در کوتاه‌ترین فاصله وصل میکرد و همین تمدنی که در این منطقه مخصوصا در بدخشان و تخارستان اینجا بوده، بیشتر از برکت همین تبادلی تمدن‌های چین و مصر و یونان و ایران بوده. به او اساس یکی از مهمترین بزرگراه‌های زمانش همینجا بوده، نقطه اتصال. اما سال‌های درازی مخصوصا بعد از ایجاد چین کمونیست و اتحاد شوروی سابق که دیوار آهنین کشیدن در منطقه، ای از رونق افتاد.
آقای حافظی به ای باور است که اما اکنون وضعیت تغییر کرده. او میگوید:
ولی اگر دوباره یه شبه بعد از اینکه اونا مرزهای خود باز کردن، واسیه مرکزی پس کشورهایش آزادی خود گرفتن و حق مراوده دارن با همسایه خود بدون استثنای اتحاد شوروی، و چین هم از او سیاست درهای بسته اشتراب کرده، میتونه که پس همو اهمیت تاریخی خود احیا کنه و یک مدرک بسیار، یک منبع عواید بسیار سرشار برای مردم افغانستان و مخصوصا به مو ولایتی که در اونجا در مجاورت قرار دارن شوه و حتی برای اقتصاد منطقه بسیار مفید است.
افغانستان از طریق دهلیز واخان حدود 80 کیلومتر مرز مشترک با چین دارد. این دهلیز از شمال به تاجکستان، از جنوب به پاکستان و از شرق به چین وصل می شود. بر اساس گزارش روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا، در اطراف دهلیز واخان اقلیت‌های قرقز زندگی می کنند که جمعیت آنها در سال 2015 میلادی حدود 10,000 نفر تخمین شده است. در این گزارش آمده که شمار از باشنده های این منطقه در سالهای اخیر به تاجکستان مهاجرت کردند و گفته شده که برخی از آنها به قرقزستان هم منتقل شدند. رید ستندش، خبرنگار مرکز رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، به ای باور است که یکی از دلایل که این دهلیز تا هنوز فعال نشده موقعیت جغرافیایی آن است. او می گوید:
So this is a pretty, you know, secluded area. There's high altitude.
این منطقه بسیار محروم با ارتفاع زیاد است که در حال حاضر زیرساخت‌های قابل اعتماد در آن وجود ندارد. این منطقه همیشه از همین نظر دیده شده که چگونه میتوان کابل را با چین از این راه صعب العبور با کوههای بلند وصل کرد، و این همیشه یک سوال در ذهن پالیسی سازان در افغانستان و در چین بوده است.
کار ساخت جاده ارتباطی افغانستان با چین از چندین سال آغاز شده است. وزارت فواید عامه نظام جمهوری مخلوع افغانستان در ماه می 2021 گفت که کار ساخت این جاده به سرعت ادامه دارد و 15% پیش هم رفته. اما گفته می شود که با سقوط نظام جمهوری پیشین و برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 کار این جاده متوقف شد. چین از گذشته روابط نزدیک با طالبان داشته و با برگشت طالبان به قدرت یکی از چند کشور انگشت شمار بوده که سفارت خود در کابل را تعطیل نکرد و همچنین سفارت افغانستان در پیکینگ را به نماینده های طالبان واگذار کرد. با آن هم چین هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. یکی از موارد را که مقام های حکومت طالبان همواره در رابطه با آن تاکید می کنند باز شدن دهلیز واخان و وصل شدن افغانستان به گونه رسمی با چین است. اولتر از همه معیودین سادات سفیر حکومت طالبان در چین در اواخر 2023 گفت که با مقام های چین در مورد آغاز رفت آمد از طریق دهلیز واخان گفتگوهای مفصل داشته. سپس عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان در اوایل 2024 گفت که کار ساخت یک راه مواصلاتی برای ارتباط مستقیم با چین در واخان بدخشان آغاز شده. دو هفته پس از این اظهارات محمد ایوب خالد والی حکومت طالبان در بدخشان ادعا کرد که تا یک هفته دیگر سرک ولسوالی واخان این ولایت رسما با چین وصل خواهد شد. اما آذرخش آفیزی میگوید که بیشترین کار ساخت دهلیز واخان در نظام جمهوری پیشین افغانستان انجام شده است.
ما قبلا در افغانستان راه های بسیار بزرگی به طرف همین کریدور ساخته شده بود. مثلا راه تخار بدخشان، خود مرکز بدخشان تا بهارک، ولسوالی بهارستان، از بهارستان باید به طرف کاشم که بود همین کریدور واخان است. و بالاخره یک ساخته شده بود و این راه درازی همه اسفالت است و با استانداردهای بالا هستند و یک اندازه کوتاهی از این راه باقی مانده که او از امو اشکاشم تا به پنج و تا به کاشغر چین است که او 40 کیلومتر 45 کیلومتر میشه. او قبلا سرکش طرح دیزاین شده بود اما ولی مسئولین حکومت سرپرست طالبان گفتند که ما این را تکمیل کردیم.
آفیزی میگوید که وصل دو کشور تنها با ساختن جاده ها خلاصه نمی شود. او می افزاید
اتصال یک سرحد فقط بر سرک خلاصه نمیشه. به اون موافقتنامه های بین‌المللی و موافقتنامه های دو جانبه برای ایجاد بنادر، ایجاد گمرکات و سایر تسهیلات ضرورت است که تجارت تسهیل میبرند.
طالبان از دهلیز واخان چی میخواهند؟ آیا هدف حکومت طالبان از وصل شدن با چین از دهلیز واخان رونق اقتصادی است و یا جنبه تبلیغاتی دارد؟ رید استندش خبرنگار مرکز رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در این مورد میگوید
When we look at there, the Chinese side is not open.
اگر به طرفی که مربوط چین است ببینیم باز هم نشده. چین هنوز کنترل گمرکی ایجاد نکرده. زیرا این یک منطقه دورافتاده آن کشور است. به نظر من یک نوع روابط جالب میان طالبان و چین ایجاد شده است. طالبان به سرمایه گذاری و تجارت خارجی نیاز دارند. چین به عنوان دومین بزرگترین اقتصاد جهان در همسایگی افغانستان است و تجارت با این کشور برای طالبان منطقی به نظر می رسد.
The world's second largest economy. It's right next door. It makes sense to be trading with them.
در این حال طارق فرهادی آگاه امور سیاسی میگوید که فایده بهره برداری از دهلیز واخان برای افغانستان بیشتر است نسبت به چین و زمین رو طالبان هم بالایان تاکید میکنند.
برای چین بسیار زیاد مهم نیست که برای افغانستان یک راه داشته باشد. اما برای افغانستان بسیار مهم است که یک راه دیگر باز شود با یک همسایه بسیار مهم که ابرقدرت اقتصادی است. پس افغانستان ضرورت داره که مارکت های دیگر داشته باشه که در اونجا ما بتونیم صادرات خواهد کنیم. این فایدهش برای طالبان نیست، برای بردهقان افغانستان است، برای مردم افغانستان است. هر حکومتی که در افغانستان باشه باید ایره تقویت کنه و درخواست کنه.
نشریه دیپلمات هم در اواخر 2023 گزارش داد که دهلیز واخان به سرمایه گذاری چشمگیری نیاز دارد تا به یک مسیر تجاری بالقوه و دوامدار مبدل شود. در این گزارش آمده که این دهلیز باستانی با مرتفع بلند فقط به مدت 5 ماه در سال قابل بهره برداری است و تا با تخصص چینی ها در ساخت چنین مسیرهای بهره برداری این مسیر به 10 میلیارد دلار و یک ترتیب امنیتی دائمی نیاز دارد که پیکینگ تمایل به انجام آن بدون تحلیل دقیق هزینه و فایده آن ندارد. آذرخش حافظی هم گزارش نشریه دیپلمات را تایید می کند اما می گوید که
کوتاه‌ترین راه بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی همین کریدور واخان است. مثلا اگر از ایران بخواید با آسیای مرکزی یک جنس ببرین تنها 1260 کیلومتر از استانبول تا کابل است و یک 400 کیلومتر 450 کیلومتر دیگه او طرف است. یعنی شما 1700 کیلومتر باید داخل افغانستان ببرین. دوباره واخان آسیای جنوبی را با آسیای مرکزی با 110 کیلومتر وصل میکنه و این بندازی فاصله یک ولسوالی با ولسوالی دیگه نیست.
حافظی می افزاید که اگر افغانستان از طریق دهلیز واخان با چین وصل شود دستاورد بزرگ تجارتی برایش خواهد بود.
اگر ما از این طریق تجارت کنیم با چین در هر کانتینر تقریبا 2000 دلار به ما ارزان تر تمام میشه کرایه و در پالی از اون زمانی را که انتقالات در بر میگیره از 5 ماه 6 ماهی به 2 هفته 1 هفته میرسه.
آیا چین تمایل دارد که از طریق دهلیز واخان با افغانستان وصل شود؟ پس از اظهارات طالبان و ابراز علاقه آنها برای وصل شدن افغانستان با چین از مسیر واخان، روزنامه چینایی ساوت چاینا مورنینگ استار در اواخر جنوری 2024 خبر داد که چین برای استفاده زیاد از این راه آنقدر هم شوق ندارد، زیرا این راه از منطقه وصل می شود که در آنجا ایغورها زندگی می کنند و حکومت چین آنها را منبع شورش و نارامی می خواند. این راه مواصلاتی از دره واخچر در گذرگاه واخان به منطقه نارام شینجیانگ در چین داخل می شود. روزنامه به نقل از مقام‌های چینی که نام‌هایشان را نگرفته خبر داده که بهره‌برداری از گذرگاه واخان برای افغانستان اهمیت زیاد دارد، زیرا این کشور یک راه تجارتی دیگر به خارج پیدا خواهد کرد، اما چین به خاطر امنیت این منطقه محتاطانه قدم خواهد برداشت. چین چرا نگران است؟ نگرانی چین از عبور جنگجویان ایغور از گذرگاه واخان در گزارش 2019 پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا هم تبارز یافته است. در این گزارش آمده که چین نگران است که جنگجویان ایغور از طریق دهلیز واخان افغانستان که با ایالت شینجیانگ چین هم مرز است عبور کنند. مقام‌های محلی در بدخشان در آن زمان ادعا کرده بودند که بسیاری از جنگجویان ایغور در بخش‌های آن ولایت کوهستانی حضور دارند، اما طالبان در آن وقت این ادعاها را رد کرده بودند. رید استندش در مورد نگرانی‌های چین از دهلیز واخان می‌گوید:
This has been a place where there have been both
می دانید که سالهای سال فراخوان‌های سیاسی برای جدایی از چین در این منطقه صورت گرفته و این منطقه است که رسماً تا 1949 جزء خاک چین نبود. در سالهای 2017 و 2018 چین سرکوب شدید به نام مبارزه با تروریسم را در این منطقه انجام داد. چین در رابطه با امنیت منطقه شینجیانگ و کشورهایی که مرز مشترک با شینجیانگ دارند بسیار متمرکز است.
و همچنان افزود
That's really when you're looking then getting to this thing of okay we're going to have a new road.
چین به این نظر است زمانی که یک جاده تازه فعالیت کند آن هم با کشورهایی که مطمئن نیست که حکومت آن به گونه کامل امنیت را در کنترل داشته باشد و کشوری که شورشان ایغور در آن حضور داشتند، این بزرگترین نگرانی چین است. از زمانی که طالبان به قدرت برگشتند این موضوع یکی از مهمترین موضوعات بحث بین طالبان و پکینگ است که طالبان چگونه می توانند که نگرانی چین را در این بخش رفع کنند که افغانستان بار دیگر پایگاه برای گروه های شورشی مبدل نخواهد شد که بعدا احتمالاً حملاتشان را علیه سرمایه گذاری ها و پرسنل چین در افغانستان انجام دهند.
خواستم در مورد نگرانی چین از مقام های طالبان بپرسم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به گفتگو نشدند. حکومت طالبان و چین در حال حاضر هم روابط تجارتی دارند. وزارت صنعت و تجارت طالبان در نوامبر 2023 گفت که در 8 ماه نخست سال خورشیدی حدود 940 میلیون دلار تجارت با چین صورت گرفته که به گفته آن 28 میلیون دلار آن را صادرات و 876 میلیون دلار دیگر آن را واردات تشکیل می‌دهد. به گفته این وزارت بیشتر اقلام صادراتی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، جلغوزه سیاه و گیاه‌های طبی‌اند. در مورد این که آیا آرمان وصل شدن افغانستان با چین از طریق دلیز واخان در نزدیکی ها تحقق خواهد یافت، شک و تردید وجود دارد. برخی ناظران به این باورند که چین بنابر نگرانی هایش عجله برای وصل این دو کشور از دلیز واخان ندارد و در این مورد محتاطانه اقدام خواهد کرد.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک دیپلمات ارشد هند با شماری از مقام‌های طالبان و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در کابل به طور جداگانه دیدار کرده. دو معدنچی در اثر انفجار در تونل استخراج زغال سنگ در ولسوالی در رئیسوف ولایت سمنگان کشته شدند. اندونزیا میگوید که 10 میلیون دوز واکسین پولیو یا فلج اطفال را با افغانستان کمک کرده. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده که 3 تن از نیروهای طالبان را در شهر تالقان مرکز ولایت تخار کشتند. اداره استخبارات روسیه ادعا کرده که از یک حمله شاخه خراسان ولایت خراسان داعش در مسکو جلوگیری کرده. و بانک مرکزی پاکستان از افزایش 6% قروض این کشور در 7 ماه گذشته خبر داده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف بودید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بسیاری از مردم جهان با شنیدن نام افغانستان احتمالاً به یاد جنگ و ویرانی و ناامنی می‌افتند و کمتر کسی به فکر تجارت افغانستان و یا هم روابط تجارتیش با سایر کشورها خواهند بود. در حالی که افغانستان در مدت 20 سال گذشته توانسته است در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی عضو شود و همچنان سرمایه‌های خارجی را جذب کند و داد و ستد خود را با کشورهای مختلف برقرار سازد. هرچند که در این کشور روحیه مصرف‌گرایی کمتر است، اما متنوع نبودن اقتصاد آن باعث شده تا بسیاری از کالاهای مصرفی روزمره را نیز از سایر کشورها وارد کند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث می‌کنیم. و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون اسبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده آمریکا، ما را همراهی می‌کند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید می‌گویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضها، ضمانتهای بانکی و سایر انواع قرضها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشد. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی می کنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که با ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از ای که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت های زیاد تجارتی رو به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی همو رونق و موقف خود را داشت، و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود دارد که این همه فرصت را مهیا می سازد به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، همزه البته هدف من زندگی شخصیشان است چون اونا مسئولیت وجود نداره، و هم از لحاظ از اینکه در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه، از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصولنامه تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوبی مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما و شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از این که افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث میکنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسیون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین میشه تنظیم میکنه موارد را، و همچنان بحث مقاوله یا اونمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، این همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا، و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده. مثلا تجارت مشروبات الکلی و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شده. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره، تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است. این نظر به کشورها، خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه، برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت با قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی، بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه در او مقید شده و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب، به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه، به استثنای از اونمو دیگه سایر موارد مواردی تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکه تأسیس میکنه، دستگاه مثل مطبع، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پوهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمعی از این موارد هست. نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشک و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی، بانک های خصوصی و عمومی، با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت های تجارتی، خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا مخابر موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام‌های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه اندزنوای تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافع باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به مبنای از او به پیش میره.
تعریف تاجر از نظر قانونی در افغانستان چگونه است و یک تاجر کدام معیارها را باید داشته باشد؟
خب بد این مسئله هم در این مصر و زمان یک کمی مغلق شده، یعنی به این معنا که اکثریت مردم در سر تا سر جهان تجارت میکنن، خصوصا زمانی که بحث آنلاین شدن و اینترنت و این مسائل مطرح شد. ولی مسئله مهمی است که یک تاجر باید امو تجارت را به شکل دوامدار و به شکل معمولی و من حیث یک پیشه برای خود و یا هم اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز تجارت بکار است او را در نظر بگیره. اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 4 بحث برای تجارت اونمو اهلیت تجارتی را که در نظر گرفته ای است که میگه هر فردی که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشه و برای تصرفات حقوقی خود از حیث شخصیت و نوع تجارت موانع قانونی موجود نباشه، میشه که معاملات تجارتی خود را به پیش ببره. یعنی بحث اساسی اینمی است که اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز، اساسنامه و سایر اصولی که مربوط شرکتی از او اگر باشه، یک تاجری اگر شرکتی می داشته باشه اونمو را تکمیل کرده باشه، میتونه که یک تاجر امو امورات تجارتی خود را به شکل نرمال از او به پیش ببره.
خب یک تاجر وقتی به کاربار تجارت خود شروع میکنه باید چی مکلفیت هایی داشته باشن؟
بسیار مهم است تا در قدم اول یک دیدگاه یا یک ویژن و یا یک ماموریت یا میشن نوشته شده برای خود داشته باشه که کدام نوعی از تجارت را با کدام طریقه به پیش میبره. به می اساس موجودیت یک پلان تجارتی بسیار مهم است. یعنی بدون یک برنامه یا یک پلان تجارتی پیش برد تجارت در حقیقت در قدم اول به معنای ای است که در آغاز میخواه که ناکام بسازه خود. یعنی بودن یک پلان و برنامه بر تجارت بسیار مهم است. در پهلوی از او گرفتن جواز وکالت از اداره سرمایه گذاری یا وزارت تجارت یا هر نهادی که باشه، تا بر مبنای از او یک اساسنامه داشته باشه، دفتر تجارتی با کار از یک دفتر به شکل فیزیکی یک آدرس داشته باشه تا فعالیت را تنظیم بکنه، طبعا برای کارمندای اداری هم نیاز است. از همه مهمتر آگاهی در رابطه با قوانینی که مربوط تجارت موارد تجارتی را تنظیم میکنه و رعایت از این قوانین بسیار زیاد مهم است. یعنی لازم است برای یک تجار پیشه تا یک حداقل یک مشاور حقوقی، یک وکیل مدافع با خود داشته باشه تا تمامی معاملات را که انجام میده به شکل منظمی از او به پیش بره، تا ای که از جنجالای حقوقی یا دعواهایی که داینده در پیش رو میایه برش پیش میایه حمایت شوه. پرداخت مالیات یک موضوع بسیار مهم است. یعنی اکثرت تجارای ما امین محاسبه را نمی کنه. مالیه یک موضوعی است که یک مکلفیتی است که به اساس قانون اساسی در نظر گرفته شده و هر تاجر و هر طبع که واجد شرایط می باشه اونا باید مالیه خود بپردازه. بنابراین برای تاجر هم لازم است تا مالیه را بپردازه. در پهلوی از اون مسئله بسیار مهم است که یک تاجر باید با انصاف باشه. درست است که از لحاظ حقوقی با تجار بر مبنای اقتصاد بازار تجارت خود به پیش میبره و دولت نمیتونه که بیشتر تحت کنترل داشته باشه و موارد تجارتیشه به خاطر که رشد بکنه، ولی نیاز است تا تجار در یک جامعه فقیر مثل افغانستان از انصاف خود کار بگیره و مواردی چون احتکار یا بلند بردن قیمت به شکلی که چندین تجار با هم یک جا میشه انحصار میکنه یک مورد را و بر مبنای از او برای خود منافع خود در نظر میگیره. بنابراین لازم است که تجار این موارد را بیشتر در نظر بگیره.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیتهای خود داشته باشه، برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتر اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گفه که است که در دفتر باشه و در زمین دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه و پیش میبره موجود باشه. در پهلوی از این نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار بکار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر بکار است تا از لحاظ مدیریت اما دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعای داشته باشه او را حل و فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه کدام ادعای کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کاروبار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشه. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چیگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارا قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه، ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر ازی که یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعا به خودش منتج میشه و ضررها بر مبنای از او پیش میره، به می خاطر برای ازی که جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی از این باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور از این که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است. و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه، بدون شک که جبران از او و دوباره اعاده او نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه باید کوشش بکنه به خاطر ازی که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از او نمو از او تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوع بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود با پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگر تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه با رهن تجارتی کدام هستن؟ میشه به صورت فشرده توضیح بدین؟
خب از این که تجار معاملات رهنی خود را هم به پیش ببره به منظور رونق تجارت و ایجاد سهولت در تجارتش، اصولنامه تجارت افغانستان در از مواد 697 الی 709 یا به بعد در کل در این مورد صحبت های همجانبی صورت گرفته، احکام خاصی در این مورد وجود داره. مثلا ماده 697 حکمش ای است که برای از ای که یک رهن تجارتی صورت گرفت، تجارتی محسوب شود، لازم است تا به مقصد تجارت باشه، یعنی نیت و اراده تجار در اینجا بزنس باشه، تجارت باشه، نه ای که معاملات عادی، و می خاطر باز رهن تجارتی میشه. و همچنان باز بحث قسمی آمده که رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص ثالث هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه. مشروط به یکی که دمو عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شده. رهن میشه در اسناد مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است، میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه به پیش بره.
درست. خب دولت تا چه میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشه. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است، یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه به پیش ببره، مگر این که مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر بر دیگر را باشه، که او باز سبقه حقوقی موضوع مهم است، یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تأمین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار امو اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.